شماره از من از آقای حسین بیلی و با من سر تمام به سیستم ندازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
آقای حسینی ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سریع بریم سراغ بحث. هفته گذشته مستظر شدید، قرار شد که ما ابتدا ادله اثبات رو بیاریم که دلالت میکنه بر مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، و البته بعدش هم ادله نفی رو بیاریم. گفته شد که در ادله اثبات این که مثلا ما یه آیه ای به صراحت یا روایتی به صراحت داشته باشیم، شاید بگیم نداریم، ولی می توانیم از یک فرایندی استفاده کنیم برای اثبات که توضیح دادم. اولا فرایند عقلی بود، ادراک درک عقل، که وقتی شارعی میاد دینش هم حد عقلی نیست، یه دینی داره جامع جهانی جاودان با همین تعبیر. خب این اقتضا میکنه که یه حکومتی باشه اینا رو اجرا کنه. ما تا اینو که دیگه اضافه کردیم خسرا چجور بگم، اینا باید ما میگیم پیازداغ نعناداغ که مطلب رو تثبیت کنه، و الا اصل مطلب به این شکل مسلمه. منظور بین این روایات، من فکر کنم روایتی که از امام رضا علیه السلام داریم، اگر بگیم حتی راجع به تشکیل حکومت اسلامی امام دارن صحبت میکنن، گزاف نیست. بله، بقیه روایات که میگفت مثلا مردم حکومت میخوان، لابد للناس من امیره، این که نمیشه بگید امام دارن میگن حکومت اسلامی، اصل حکومت رو میگن. اما این روایت امام رضا که اصل متنشو خواندیم، ما روایت امام رضا این بود که می‌فرمودند که حکومتی بیاد که دین از بین نره، دین احیا بشه، سنن تغییر نکنه، سنن اجرا بشه، احکام اجرا بشه، و الا اگر نباشد خب لولم یجعلهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت سنن و الاحکام. منصفانه بخوام صحبت کنیم، این حدیث دلالت میکنه بر دو چیز آقایون: یکی ضرورت تشکیل حکومت، یکی هم حکومت دینی. حالا امام دیگه شکلش رو مشخص نمیکنن که چه جور باشه و کی در هرم قدرت باشه، که ما بحث الانمون این نیست. اما اینکه این اقتضا میکنه که خیلی دوستان ورق میزنن، چی دومال چی میگه؟ صفحه 11 آخره یا صفحه 12؟ دیگه ورق نزنیم دیگه. این از این حدیث استفاده میشه. ولذا ببینید من سایر روایات رو بررسی سند نکردم، چون تو راستای کار ما لازم نبود. اما حالا اگر بتونیم این روایت رو سندش رو دفاع کنیم، حال غیر از اون ادراک عقل، هر حال یه روایتی از امام رضا علیه السلام هم داریم. همونطور که در برگه از قبل داشتید، این روایت آقایون به دو طریق به ما رسیده. جناب صدوق در کتاب علل و در کتاب عیون، عیون و اخبار رضا، با دو تا سند از خارج هم دقت کنید کافیه. یک سند اینه که جناب صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عن ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه عن الفضل بن شازان نیشابوری از امام رضا. اگر دقت کنید در این سند از صدوق به ما که خیالمون راحتی، جناب صدوق زحمت کشیده حدیث رو در کتابش آورده، اسناد کتاب علل و عیون به صدوق اطمینانیه. یا کسی نگه خب ما تا صدوق چی بیش از 1000 سال فاصله داریم، اینا دیگه وقتی میاد تو کتاب، کتابم مشهور بوده همیشه، یه تاریخ کسی هم مناقشه نکرده، این مشکل ما تا 1000 خورده سال حل میشه. از صدوق تا امام رضا رو داریم. 3 تا شخصیت بین صدوق تا امام رضا هستن. یکی محمد ابن عبدوس هست، حالا من دیگه القابشون رو حذف میکنم، کنیشون رو. یکی هم ابن قتیبه، یکی فضل ابن شازان. زمان محمد ابن چی؟ محمد ابن عبدوس. بسیار خوب، من اینو قبول میکنم، تلفظشو من یه دقت نکرده بودم، ممنون. ببینید 3 نفر محمد ابن عبدوس، حالا ما مرجعمون تو این قسمت آقای حسینی هستن، علی ابن محمد ابن قتیبه و فضل ابن شازان، 3 نفر. سند دوم، حالا عرض بکنم، سند دوم محمد ابن جعفر ابن نعیم، حتما نعیم باید بکنم آقای حسینی، نعیم بعیده، نعیم ابن یا نعیم ابن شازان عن عمه محمد ابن شازان از فضل ابن شازان. اینا تو برگه هست، نگران نباشید. ببینید فضل ابن شازان نیشابوری بحثی در امانتداری، ثقه بودن، عنایت ائمه بهش داشتن نیست. فقط یه مشکلی که داره اینه که ایشون از اصحاب امام هادی و امام عسکری است و متوفای 260 تو اصحاب امام هادی امام عسکری هم ثبتش کردن. در این روایت از امام رضا داره نقل میکنه. خب یه احتمال اینه که این وسط یه نفر افتاده باشه، ولی خب چیزی ما نداریم. فضل ابن شازان از امام رضا. ببینید اگر کسی متوفای 260 باشه نمیشه، مشکلی نداره از امام رضا نقل بکنه، چون از امام رضا در سالهای آخر عمر امام رضا، امام رضا میدونید که 202 یا 203 یا 206، معروف همون 202 هست. حالا 202، 203، 206، فضل ابن شازان مثلا اگر فرض کنیم 260 20 ساله بوده باشه، دیگه میتونه از امام رضا بشنود و نقل بکنه. خب از 260 هم بله 20 ساله باشه، باید بگیم تولدش مثلا 190 180. خب یه عمر فوق‌العاده‌ای نیست، بازم زیر 100 سال میشه. حالا اگر مثلا جناب فضل ابن شازان متوفای 300 بود، 350 بود، بعید بود امام رضا رو درک کرده باشه. اما کسی که در سال 260 مرده باشه، امکان درک امام رضا رو داره. جوان بوده مثلا در سال 302 303، حالا تولد فضل میشه در آوردی تو نیست که نشه در آورد. پس این مشکل نیست، کسی نخواد بهانه بگیره نمیتونه بگه بین امام رضا و فضل ابن شازان کسی افتاده که روایت مخشه مرسله، این مشکل نیست. مشکل دوستان بقیه شخصیت هایی هستن که تو روایت هستن. در اون اولی محمد ابن عبدوس و ابن قتیبه است، در دومی جعفر ابن نعیم ابن شازان و محمد ابن شازان. محمد ابن شازان هم گفتن از وکلای ناحیه مقدسه بوده، از وکلای ائمه بوده. میدونید که از زمان امام کاظم به بعد یه جریانی رو امام کاظم را انداختن تحت عنوان جریان وکالت، و چقدر این جریان کار کرد تو شیعه، تونست خلاصه شیعه، چون شیعه متفرق شده بود دیگه در بلاد اسلامی و خیلی هم گسترده شده بود تشیع، همه جا ما شیعه داشتیم کم یا زیاد. ائمه این رو با همین به اصطلاح کره نهاد وکالت حل کردن، گفتن این از کسانی بوده که وکیل امام بوده، قاطعا امام به کسی که اعتماد ندارن وکالت نمیدن. حالا ممکنه وکالت بدن بعد لیز بخوره عزلش کنن، در این باره راجب محمد ابن شازان هم چیزی نیست. اما خب بقیه قابل بحثه، یعنی رجال این سه نفر عبدالواحد همون ابن عبدوس و ابن قتیبه و ابن نعیم، نمیگم از رجال بدون اختلاف شیعه، محل بحث و گفتگوه. ولی یه چیز بگم دیگه، شما مذاق ما رو حتی در همین امسال هم مالی باشید درک کردید، ما خیلی معتقد به سند روایات به این شکل نیستیم، اونو مخصوص فقه مدرسه این میدونیم که حتما باید مثلا ثقه از ثقه از ثقه، گاهی خود متن، خود محتوا، گاهی شهرتش بین علما، تو کدام کتاب هست. خب یه شیخی مثل شیخ صدوق، اونم تربیت شده قومه ها، اینو در نظر بگیرید که قومی ها در نقل حدیث سختگیری میکردن، اصلا کسی که اگر از ضعیف نقل میکرد از قوم بیرونش میکردن که اون داستاناش هست دیگه. اینا به نظر ما وقتی کنار هم قرار میگیره سند رو غیر قابل عبور میکنه. خب این یه باب وسیعش تو باب روش شناسی اجتهاد که فقیه چجوری با این احادیث برخورد کنه. به نظر ما فضلا این روایت میشه فتوا داد، میشه روش بحث کرد، و فکر میکنم این روایت کافیست برای اینکه ما استناد بهش بکنیم. یعنی امام، نکته هم که فضلا داره اینه که امام در اینجا فقط نمیگن مردم امام میخوان یا حکومت ضروریه، میگن امامی میخوان که حافظ و مستودع و چی و چی باشه و الا دین از بین میره. پس معناش اینه که امامی میخوان، حکومتی میخوان که دین رو حفظ کنه، ملت رو حفظ کنه، احکام و سنن رو حفظ کنه. حالا اگر آقایان وای میسم، اگر دیگه حالا چجور بگم به ادله اثبات، مثلا پیامبران گذشته، بالاخره درست پیامبران گذشته پیغمبر بودن در هرم مثل جناب سلیمان معصوم بوده، یا پیامبر عظیم و شأن خودمون، بالاخره ایشون اولین فرصت که تونستن حکومت تشکیل دادن در مدینه، حالا حکومت همون سازج زمان خودشون دیگه، اون حکومت مختصری که بوده، یا امیرالمومنین، نمیتونه بگید امیرالمومنین مجبور شدن قبول کنن. درسته امیرالمومنین گفتن برید چون با شما ها نمیشه کار کنی، ولی اگر غیر مشروع بود که امام قبول نمیکردن. از اینجا فوری میاد تو ذهن که ما مگه داریم از عصر حضور صحبت میکنیم، داریم از عصر غیبت صحبت میکنیم. ولی میخوام عرض کنم ممکنه کسی از این مؤلفه هم استفاده کنه بگی که تشکیل یه حکومتی که بخواد شریعت محور باشه و فقه مدار باشه، حالا هر جور میخواد تعبیر بکنید، از این عدله قابل استفاده است. این بخشی که راجع به عدله اثبات بود. حالا ببینید ما مشکلمون بحثای مهم، اونم هفته یه روز دیگه، این یه بابیه. حالا شما خودتونم برید بررسی کنید کتابی که گاهی آقایان امروزه کم راجع به ولایت فقیه کتاب نوشته نشده، خیلی از این موضوع بحث کردن، اون لابلای اون ادله هم چیزایی میتونه گر بیاره. و عجیب اینه که اونی که به نظر ما مهمتر بوده مغفول مانده و اونایی که مثلا مورد توجه واقع شده در درجه دو قرار داره. من برای این مسئله بیشتر از این نیاز نمیبینم که بحث کنیم که دین جامعه جهانی جاودانه، این دو صفحه هم اسنادی که این دراز برای مطلب میکنه، قهرن شاره میخواد حکومتی باشه که این اهداف رو پیاده کنه. حالا کسی بگه نه ما حکومت اسلامی هم که چیز نداریم، یعنی تو واژه که بحث نداریم، کسی که بتونه اهداف خداوند رو پیاده کنه، معروف ها رو اقامه کنه، منکرات رو از جامعه برداره، این بشه حکومت اسلامی. به قول امام رضا سنن و احکام رو احیا کنه و جلو تغییرش رو بگیره، طبیعتا برای همین مقدار کافیه. اگر ما مشکلی باشه این طرف ببینیم مانعی داریم یا نه. به قول آقایان علما بحث سر اثبات مقتضی نیست، بحث سر اثبات مانعه. خب برگه داری دیگه 13-14. بله بسیار. ببینید متفاوت نیست، منتها تا شما این سنن رو چی بگیرید، یعنی آموزش و پرورش اصلاح کنه، بهداشت رو کنترل کنه، اقتصاد رو نظارت کنه، بازار دستش باشه، روابط بین المللیش رو بر اساس اسلام بریزه، کارگزاران نظام رو یعنی کارگزارانی رو مشخص بکنه که یعنی همیشه مادر دیگه. شما میخواد بفهمید که آنچه که اثبات کردید اخص از مدعا است. آنچه شما اثبات کردید اینه که یک کسی باشه این کارها رو بکنه، اما این مستلزم داشتن یک دولت گسترده نیست. من عرضم اینه که نه، این مستلزم یه دولت گسترده است. البته یه دفعه مثلا کشور کوچیکه، خب ما یه واتیکان مثلا یه کشور حساب میشه دیگه، برای خودش هم همه چی داره، زیر 1000 نفر جمعیت داره، زیر 900 خورده نفر جمعیت داره، کلش هم یک منطقه ایست و یه خیابون، ولی بانک داره، زندان داره، پلیس داره، به خارج سفیر میفرسته و سفیر میپذیره، اما خب یک کشور ایست با 1000 نفر، کمتر از 1000 نفر. خب بالاخره حالا دولت دیگه چی؟ 1000 نفر، 950 نفر. بله حالا دیگه توضیح دادیم قبلا. ولی خب یک کشور هم هست ممکنه نه کشور بزرگی باشه و با همه حرف باشه. بله اجازه بدید، نه اخص از متعان نیست، میگم بستگی داره به مرز و به کشور و به حدود کشور. حالا تو همین فضایی که کشورها بوده، حالا یک کشوری مثل واتیکان استثناست، ممکنه بگید یک کشور مثلا شوروی سابق، حتی حالاش هم روسیه الان هم مثلا بزرگه خیلی، اما عموم کشورها همین کشورهایی که هستن دیگه، و زمان قدیم هم بوده، ایران قدیم، روم قدیم، حبشه قدیم، اونا بودن دیگه، یه چیزایی بالاخره کشوری بودن برای خودشون.
شما تجمیع زنون
الزاماً به معنای انصداد نیست.
زنه؟
من چون سند رو لازم نمیدونم، یعنی میگم برای علمی شدن یه روایت لازم نیست ثقه نقل کنه، لازم وثوق به صدورم کافیه، این لازم نیست انصدادی باشیم. که آقایانی که وثوق به صدور رو قبول دارن چون انصدادی هن؟ بله، انصدادی ها از حجم زنون بیشتر استفاده می کنن و انفتاحی ها کمتر، اما این معناش نیست که هر که از وثوق نگیدم من دارم از زن استفاده می کنم، یه روایت زنی رو من پذیرفتم، اینا درست نیست. نه بله، وثوق به صدور داریم، ما در کلش هم میگیم، همه جا میگیم. روزا ما خیلی میدونی که طبق مبنای ما دی این رجال معروف هم خیلی چیز نیست، رجال یه ابزار میتونه باشه کنار سایر ابزارها، اینا آثار کار ماست، بحثی به این چیز هم نداره. بله ما تا یه حدی هم انصداد رو پذیرفتیم که شما با افکار ما آشنا هستید. اجازه بدید من برم جلو. این حرفی هم که این کار هم که ما داریم میکنیم، علما بهتون بگم این کار حالا یه وقتی بحث مثلا نوآوری خود ماست، روش خود ماست، میدونی که این کار که ما الان داریم میکنیم کار مشهور نزدیک به قاطبه فقها هست دیگه. مثلا زمان مرحوم آقای خویی و تیم ایشون این بحث ها مطرح شد، روایت باید همه ثقه ان ثقه ان ثقه باشه، بلا شیخ انصاری صاحب جواهر صاحب ریاض کشف اللسان و بیری تا اون عقب همه همین مبنا رو داشتن، یه مبنای رایجیه. بله 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 همینطوره. وقت ما اینو گفتیم به نظر شما اینو گفتیم، گفتیم که بله صرف این که یک کلام این کسی نقل بکنه، ولی اگر آقای حسین این دست خورد من دارم توش ضبطش بینید درست شد، من اینجا آب دارم ایدم. خب اجازه بدید. و اما ادله نفس حساسه، بلا اون قسمتش به نظر من نباید خیلی چانه بزنید. ببینید بازم به ما کمک کنید، نمیخوام بگم این کار نهاییه، در ادله نفس مثل همون طرف اگر فکر کنید ما نه یه لحظه اشتباه کردم، در بحث اثبات عدم مشروعیت ما از قرآن و اجماع چیزی نداریم جز ادله چهارگانه، دو تاش حضور نداره. مثلا تو بین قرآن یه آیه داشته باشیم که منع کنه از تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت، قطعا نداریم. اجماع هم که نداریم، حالا قبلا اقوال بررسی کردیم دیگه، اگر نگیم بر اون برش اجماع داریم که بعضی ها گفته بودن دیگه، باور شیعه اینه، آقای سبزواری فرمود دیگه، اگر اون برش اجماع نداشته باشیم این برش اجماع نداریم. تنها چیزی که به نظر من تو مسئله میتونه حضور پیدا کنه یکی عقل، به تعبیر نوشته عقل متکی به تجربه، دوم برخی روایاته. حالا ما امروز عقل رو بررسی کنیم، انشاءالله برسیم که یک ورودی هم به روایات داشته باشیم. از همین الان هم بتونم عرض بکنم، حالا ما اگه عقلی که امروز تمامش میکنیم روایات حتماً، چون برگه دارید آدرس و همه چی دارید، نگاه کنید این مقدار کمک ما کنید که انشاءالله زود تمام. مثلا 17 تا روایت وسائل آورده، 14 روایت میرزای نوری که مستدرک الوسائله، یعنی اون چه که جناب شیخ خور نیاورده ایشون میاره، تازه وقتی 17 تا روایت وسائل میاره میگه تقدم ماید الله علی ذالک. خب اینایی که ما نتونیم مثلا این همه روایات اینجا بیاریم، باید انتخاب کنیم، ولی شما باید مکمل مطالعات داشته باشید، تکمیل مطالعات داشته باشید، برید نگاه کنید. بذار هفته برای هفته آینده حتی اگر با خودتون وسائل هم اگه دارید بیارید خیلی مناسبه، یا از طریق نرم افزار استفاده کنید. البته ما به قدر لازم مسلم بحث می‌کنیم، اینم روشنه. اما عقل ببینید چیزی که گفتند گفتن که وقتی که حکومتی تشکیل میشه طبیعیه که یه ریخت و پاش‌هایی و نمیشه بگیم حکومت عادله 100%، این ماره حضوره. انشاءالله امام زمان بیان تشکیل حکومت بدن اونجا، بله به قول عهد جدید یا عهد عتیق یادم نیست، شاید بیش از بله 40 سال اون موقع که تازه محمدزین قم میخوندیم که میگه بله در موقع زمان حضرت گرد کنار گوسفند، گوسفند کنار گرد استراحت میکنه، نه گوسفند از تجاوز گرد میترسه نه گرد هوس حمله میکنه. با این کنایه از گرگ و گوسفند که میدونید سمبل نزاع و یه ظلم مطلق از یه طرف و انظلام مطلق از طرف دیگه است، مثاله، نه واقعا عنایت به گرگ و گوسفند باشه. ولی از این بگذاریم، بالاخره احکام بذاری همیشه یه توده ای از مردم که به چشمم میانا اینا ناراضی هستن. خب وقتی حکومت آمد سر کار به نام اسلام نباشه، خب خرابی و نارضایتی و چیزا به نام اسلام گذاشته نمیشه. ولی وقتی که به نام اسلام باشه، به نام دین باشه، طبیعتا نارضایتی از حکومت خواهی نخواهی سرایت میکنه به نارضایتی از اسلام و یه دفعه مواجه میشیم با یه طیف وسیعی که اعتقادشون رو از دست دادن. ما میخواستیم عملشون رو درست کنیم، اعتقادشون هم از بین رفت. اعتقادم که بره میدونید که همیشه عمل ثمره اعتقاده، اعتقاد نباشه عملم نیست. حالا اینا چون زیاد شنیدید و فضا هست من معطل نشم، این هم که دوستان ما گفتیم متکی به تجربه، چون در گام اول ممکنه عقل بگه کدام حاکم، کدام شخص، یعنی عقل در اینجا به اصطلاح مستقیم ورود نمی کنه، بر اساس تجربه‌ای که هست داوری می کنه. میگه اگر نگیم همه حکومت ها اینجوری بودن، غالب حکومت ها اینجوری بودن. نمیگیم هم اگر باز بگیم نادری از حکومت ها اینجوری بودن که لطمه نمی خوره. کسی که میخواد استدلال بکنه میگه این عرض به اصطلاح ناخواسته ولو ذاتی حکومت ها نیست، ولی عرض غالبه. یه دفعه عرض نادر بود، یه دفعه عرض دائم بود، نه عرض غالبه و لذا برنامه میاره. دیدید گاهی وقتا یه آمارایی هم میدن، حالا این لازم نیست که مربوط به جمهوری اسلامی باشه، کلی گاهی این حرفا زده میشه. ببینید من فکر میکنم چون روایاتو در پیش داریم اینو پشت سر بذاریم. ببینید اگر این عرض که تو این استدلال میخوام نقد کنم و وارد نقد شدیم، اگر این عرض عرض لاینفک حکومت ها بود، یعنی ظلم، تبعیض، نارضایتی عمومی و سلب اعتماد مردم به باورهای دینی، اگر لازمه ذاتی جدا ناپذیر حکومت ها بود، خب بله این استدلال میتونست یه مانع بزرگ باشه، مخصوصا بر مبنای ما که میدونید گرچه عقل رو تو اینجاها قبول داریم، میتونست که بگیم کل ما حکم به العقل، یعنی ادرک العقل لم یحکم به شر، نه یعنی اثبات میشد عدم مشروعیت شرعی حکومت از طریق ادراک عقل، عقلم میشد عقل متکی به تجربه با توضیحاتی که دادم. ولی نکته اینه که چنین چیزی در خود استدلالم یا حتی کسانی که میگن نمیگن ذاتیشه، چون قطعا اینجور درست نیست، اینا نهایتا میگن غالبه. البته کار میدانی هم پشت این نیست، اینم دوستان بگم خیلی وقتا تو این آمارا گفتن ها آدم چیز میشه، فبهت الذی کفر، مبهوت میشه، ولی آماری پشتش نیست که بگه حکومت ها عموماً توده وسیع از مردم ناراضی دارند. بحث اسلامی غیر اسلامی هم نیست کلی، این واقعا چقدر کار شده، چقدر کار تاریخی شده، چقدر کار میدانی شده و بله تو بعضی از کشورها حکومت‌ها همیشه اینجور بوده یا غالبا، اما همه دنیا اینجور بوده یا الان هست، این چقدر متکی به کار میدانیه. اما من نمیخوام رو این دوستان خیلی وایستن، گرچه جای وایستادن ایستادن داره. نکته که میخوام عرض کنم اینه که ببینید در احکام عقلی دقت کنید، وقتی نمانده، در احکام عقلی مستحضری هرچه حکمت و منات حکمه خودش میشه علت، میشه موضوع. اینو نه فقط اینجا به دلتون میخوره، بلکه صدها جا، میخواستم بگم ده ها جا، دیدم نه درست نیست، باید بگم صدها جا، صدها جا به کار میاد. ببینید در احکام شرعی حکمت ها موضوع نیستن. مثال کلیشه ایش که میزنن میگن عده برای زنی که طلاق میگیره، اونجایی که یائسه نباشه چی نباشه. خب دیدید خود دلیلم میگه برای عدم اختلاط میاه. خب اگر امروز طلاق بگیره فردا ازدواج کنه 8 ماه دیگه 9 ماه دیگه یه بچه بیاد، مال شوهر قبلی مال شوهر جدیده. اینجا میگن زن باید عده نگه داره، استمراء رحم بشه که معلوم بشه مال قبل یا مال بعد. ولی حالا یه زنیست که نازاست، یه زنیست که اصلا رحمشو برداشته، میگن اینم باید عده نگه داره. میگن اون عدم اختلاط میاه حکمته نه علت. بلذا حکم رفته رو خانم، نرفته روی عدم اختلاط میاه. ولی در احکام عقلی دیدم خیلی ها اشتباه میکنم، در احکام عقلی آنچه که حکمت حکم موضوع داره، حکم موضوع داره. اگر مثلا یه جا عقل گفت فلان چیز چون ضرر دارد استفاده نکن، حرمت استفاده از شیء مضر که میدونی که درک عقله، حتی میگن دفع ضرر محتملم عقل میگه واجبه. حالا اونو نگیم، اما ضرر قطعی متنابه که عقل میگه. خب حالا اگر یه چیزی ضررش منتفی شد، تا امروز میگفت از این سم استفاده نکن چون میکشدت، بخوری میکش خفت میکنه، بعد تو آزمایش ثابت شد که این چیزشو از دست داده، خاصیتشو از دست داده به خاطر مرور زمان، اینجا میگن آنچه که حکمت بود موضوعه. لذا این جمله رو تو ذهنتون باشه که مناطات احکام عقلیه موضوعات هستند، برخلاف حکم و مناطات احکام شرعی که موضوع، منظور از موضوع آقا یعنی اونی که بیاد حکم میاد بره میره، اینو بهش میگن موضوع. ببینید چون ما اینجا داریم بحثا عقلی میکنیم، دیگه نمیتونیم من بگیم همین که غالب باشه کافیه، یعنی بگیم چون غلبه حکومت ها بر ظلم و ستم و بعد مردم از اون حکومت ها ناراضی میشن، غلبه حکم سرایت دیدیم به همه حکومت ها. باید ببینیم ملاک درک عقل چی بوده و همون تپ رو ملاک بریم جلو. بله هر حکومتی باعث کذا و کذا بشه میشه ممنوع، هر که نشه نمیشه. ولذا بخواهیم عدم مشروعیت رو از طریق ادراک عقل به دست بیاریم و وقتی با این مشکل مواجه میشه که این ذاتی حکومت ها نیست، این عرض، بگیم غالبا باشه کافیه، این رو فن اصول غیر فنیه. از اینا دوستان اون جمله‌ای که گاهی شنیدید که میگن غلبه در احکام شرعی، غلبه مهمه. شارع میفرماید مسکر حرامه نخورید. حالا یک کسی میگه آقا یک قطرش که مسکر نیست، یک قطرش که عقل رو زائل نمی‌کنه. میگیم شارع مقدس به اعتبار غالب نگاه میکنه. یا مثلا الرجال قوامون علی النساء، میگه خب خیلی زنها تفوق دارن بر مرد ها. میگه نه به اعتبار قالب، این به اعتبار قالب ها در احکام عقلی نمیاد. یه مقدار من با سرعت صحبت کردم که دیگه از این بحث چیزی نماند. جبرانش فضلا اینه که این روی مسئله شما دیگه با دقت بیشتر مطالعه کنید. ما از دیگه روایات هم نمیرسیم، روایات رو آماده میشید انشاءالله هفته آینده دلیل روایات رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
یه جورایی شما این بیده اشکالا تجربه میدید. بعد دارم میخواییم بفهمم که این چون بیده زاده.